افتخار میکنم، هر روزم بهتر، هر روزم بیشتر. این 63% این رو میگن. اون 36% خب میگن شاید من به نظرم میرسه میگن ما کمی ناامید شدیم، مثلا اوضاع اقتصادیمون میزون نیست، کارمون، بساط مثلا فرهنگیمون اونجوری که دلمون میخواد چیده نمیشود، یا هر دلیل دیگری دارید. ولی بالاخره ببینیم این رصد کردن لازمه دوستان عزیز من، فرنشینان فرهنگی دلسوز کشور، ما داریم رصد میکنیم یه قدم به خاطر شما، برای اینکه بتونید برنامه ریزی درست بکنید، با مردم درست حرف بزنید. یعنی همینجوری نیای مردم رو متهم بکنیم که تو چون اینو دوست داری برو تو بیا مقبول ما باش. و دایره رو هر چقدر تنگتر بکنیم به زیان نظام است، به زیان کشور است، به زیان مردمان این سرزمین است و به زیان حیثیت عمومی ماست. مصطفی محمودی سلام.
منو خدا شما شهرزاد عزیزم سلام بر تو و تک تک مخاطبان خوب کافه هنر.
خیلی متشکرم، روز خوبی اومدی مصطفی جان. الان 2257 نفر توی نظرسنجی ما شرکت کردن، همینطور ادامه داره. بذار از تو هم بپرسم، بعد از اینکه در یک نظرسنجی به هر حال مطرح شد که برخی ایرانیان علاقمند به مهاجرت هستند به هر دلیلی، حالا در این خرید خانه در ترکیه و اینا این تمایل نشون داده شده عملا، هرچند که شوربختیم از این بابت، اما 35% الان گفتن ما دوست داریم مهاجرت بکنیم، 64% که بیشتر گفتن نه این وطن ماست، ما میمونیم میسازیم و تا آخرش هم هستیم. شما بگو در برابر این تبلیغاتی که برخی حالا به عنوان مجری تلویزیون گاهی از سر ناآگاهی ممکنه یه خانوم یا آقایی کسی، یه کسی ممکنه به عنوان نماینده مجلس از سر غفلت، از سر ندانستن ارزش کلمات، یعنی ندونه که این کلمه‌ای که من میگم ممکنه نصف ایرانو از من برنجونه، چرا اصلا باید بگم اینو؟ کسانی که خب شما بگو، شما کدوم عددو میفرستی؟ میخوای مهاجرت بکنی نمیخوای مهاجرت کنی؟
شما خودت چی فکر می‌کنی؟
من در مورد تو که شک ندارم، تو واقعا در مورد تو شک ندارم که استادی داری کار میکنی، امیدتو نشون میدی.
کجا بریم؟ کجا باید بریم اصلا؟ اصلا چرا باید بریم؟ چه دلیلی داره بریم؟ اینجا مال منه، مال توه، مال مردمه و باید بمونیم، کمک کنیم، همونطور که پدرانمون بودن، همونطور که پدران پدرانمون بودن. قرار نیست میدون خالی کنیم جایی بریم. حالا یه نفر اگر نسنجیده حرف میزنه به قول تو از حالا تلویزیون، نمیدونم رادیو، تریبون مجلس یا تریبونی که در اختیارشه، مثل اون نماینده محترمی که میگه آقا نمیدونم 30 تا فیلم رو اگر اکران بکنید ما وزیر رو میکشیم به مجلس، بعد خودش یادش میره که حکم رو از خود وزیر گرفته. اینا همه حرفای نسنجیده است و من فکر میکنم که باید لبخند بزنیم بگذاریم. من بیشتر لبخند میزنم شهاب عین خودت و میگم آقا اینجا مال ماست، کجا بریم دیگه؟ ما مگه میشه بریم جای دیگه که این همه صفا، صمیمیت، مهر، محبت؟ همیشه من این مثالا رو میزنم و میگم هیچ این صفا و صمیمیتی که اینجا هست هیچ جا نیست.
دقیقا. حالا یکی از دوستان گفته بود که برخی احساساتی میشوند. من خودم در فامیل سراغ دارم. یکی از عزیزان پیامک فرستادن گفتن سلام آقای شهرزاد، من وقتی نتونم تو مملکت خودم با این همه ثروت ملی نیازهای اولیه خانوادم رو تامین کنم و با این تبعیضی که بر قشر آسیب پذیر روا داشته میشه، ترجیح میدم برم توی کشور بیگانه زندگی بکنم تا کشور خودم با فقر. جواد زوقی پور نوشته. آره جواد جان، این سخن مصطفی رو جدی بگیر، از ارومیه پیامک فرستادی. واقعا فرش قرمز ننداختن برای ما، یعنی کسی که تو وطن خودش، این حق ماست که تو وطن خودمون موفق بشیم، ثروتمند بشیم، کار دلخواه خودمون رو به دست بیاریم. شما کجا میخوای بری؟ الان یک رفیقی داشتیم، ما در عرصه موسیقی فعالیت میکرد، خلاصه کنم، میگفت من رفتم آلمان یه ساعت میخوام استودیو بگیرم نمیتونم. میگن آقا 24 ساعت بعد یه روز کامل بعد استودیو بگیری، یه آهنگ میخوام ضبط بکنم، یه ساز میخوام بگیرم. خب تو وطن خودم اینجا مثلا من 100,000 تومان میدم میرم یه استودیو یه ساعت میگیرم. واقعا ما امکانات زیادی داریم برای اینکه خلق آثار هنری بکنیم، ولی بعضی وقتا به جای اینکه ارتش فرهنگی رو محکم کنار هم نگه داریم، بگیم همه بیاین اینجا برای ایران کار بکنیم، جلوی دشمن بایستیم، جلوی در واقع آثار منفی و تبعات منفی مسئولیت فرهنگی دشمن بایستیم، اون وقت میایم میگیم شما اصلا برین، ما فرض بکنید با موسیقی دشمنیم، با ساز دشمنیم. این حرفه توی روزگار جنگ نرم که اصلا سلاح جدید کتاب است و قلم است و فیلم است و صدا است و موسیقی است و آواهای مختلف است و آگهی است و بازی است و این چیزا است. با این چیزا ما رو دارن تهدید میکنن. مصطفی جان گفتم یه زمانی ما موشک نداشتیم، گدایی میکردیم از دنیا. منصور ستاری رو خواهش میکنم هر ایرانی باید ببینه. چرا؟ چون انقدر تلاش کردن منصور ستاری رو ناامید بکنن که رها کنه. تو این فیلم معلومه منصور ستاری رو تلاش کردن رها کنه، کارشکنی انقدر کردن، میتونست رها بکنه و به قهرمان تبدیل نشه. هر کدوم از ما یک منصور ستاری هستیم و امروز دقیقاً تو دل اون جنگه هستیم که منصور ستاری یه زمانی بود. مصطفی جان کتاب تو خلاصه به ما معرفی میکنی تا انشالله یه فرصت دیگر. بله. یه کتاب قرار بود معرفی بکنی، رفتیم تو بحث‌های فرهنگی.
خب یک کتابی اخیراً منتشر شده توسط، یعنی کار مشترکی از بنده حقیر و همسرم سرکار خانم ندا الماسیان تهرانی. بله. با نام وبلاگ نویسی. این کتاب یک کتاب دانشگاهی هست و با توجه به آخرین سرفصل‌های دروس دانشگاهی برای بچه‌های رشته روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی نوشته شده. شب سالهاست میدونی دغدغه‌های من رو میشناسی، دارم رنج میبرم از اینکه ما در مراکز آموزش عالیمون اون دروسی که هست متاسفانه کتاب‌های موجود خیلی‌هاش دور از ما، عمدتاً ترجمه هستش و بعضی‌هاش هم حالا در حالت جزوه و اینها. سالهاست دارم فکر میکنم و همیشه پرهیز کردم، ولی دیدم واقعا دیگه نمیشه و از امسال دیگه دست به کار تألیف و گردآوری چندین کتاب شدم که این وبلاگ نویسی یکی از اون کتاب هاست با همکاری نشر عنوان، محمد نباتی مدیر نشر عنوان که از اون انتشاراتی های خوب و دغدغه‌منده و میدونی در حوزه نمایشنامه نویسی هم خیلی خیلی فعال نشر عنوان، اومدیم و بدون هیچ چشم داشته مالی این رو نوشتیم. دوره بلاگریه، هر کدوم از ما الان یا میکرو بلاگ داریم یا فوتو بلاگ داریم یا نمیدونم ویدیو بلاگ داریم، از وبلاگ بگیر تا اینستاگرام، نمیدونم توییتر، آپارات، اینا همه فضاییه که نه تنها برای بچه‌های دانشجو که مردم عادی هم باید بدونن. تو این کتاب سعی کردیم علاوه بر اینکه جنبه‌های علمی قضیه رو مد نظر قرار میدیم، با زبانی ساده بیایم آموزش بدیم به عامه علاقه‌مندان که چطوری میتونن یه بلاگر باشن، فراز و فرودهای این عرصه رو بشناسن، حتی چطوری ازش کسب درآمد بکنن از بلاگ‌هایی که دارن. و یه کتاب مفیدی هستش. و البته شما این نظر رو بدم چون یه مقداری هم انتهای برنامه شماست به درازا نکشه، ما تا پایان سال 1400 سالی که هستیم سه کتاب دیگه منتشر خواهد شد. دو تاش خیلی خیلی مقبول نظرت هست که من از الان گذاشتم کنار که تقدیمت بکنم که همش هم علمی و دانشگاهیه، ولی خیلی مهمه. یکیش درسیست با نام تغییرات فرهنگی و اجتماعی.
بله.
که تو جامعه ما خب خیلی آهنگش متاسفانه تو یک دهه اخیر سرعت گرفته، هم تغییرات اجتماعی هم تغییرات فرهنگی. اومدیم تئوری‌های قدیمی رو گذاشتیم کنار. بله. یک نگاه جدیدی انداختیم. بازاریابی، مدیریت بازاریابی فرهنگی کتاب بعدیه که چاپ خواهیم کرد. یه مقداری مدیران فرهنگی ما که شعار فرهنگ و اقتصاد و اقتصاد فرهنگ رو دارن میدن، یاد بگیرن تئوری‌های بازاریابی فرهنگی که جوریه که افتضاحی که اخیراً تو اکسپو دبی به وجود اومد و حتما ازش خبر دارید که حتی این کتابو دست بگیرم بخونن یه ذره یاد بگیرن تو حوزه بازاریابی فرهنگی چه اتفاقی میفته. کتاب خوبی هستش این وبلاگ نویسی و کمک میکنه
برای دانشجو. هم گفتیم مناسبه. بسیار خوب،
کتاب درسیه و حتما 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 انشالله کمک خواهیم گرفت از اساتید، از
انشالله
نظرانی مثل شما که سال آینده تو برنامه‌مون هست 15 کتاب دیگه منتشر کنیم
انشالله. متشکرم مصطفی محمودی عزیز، نویسا باشی، خدا حافظت. 64% شما کمی بیشتر گفتید که اینجا وطن ماست، میمونیم و میسازیمش. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. یعنی زندگی، و زندگی بدون طبیعت یعنی شهری بی نفس. پس طبیعت یعنی نفس. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، سلام، وقت شما بخیر. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. برنامه‌ای با دغدغه حفظ و زیباتر کردن محیط زیست. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های حفظ و نگهداری سیاره آبیمون صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. در این برنامه درباره میکروپلاستیک‌ها با شما صحبت می‌کنیم. چند سالی است دشمن جدیدی به نام پلاستیک و میکروپلاستیک به فهرست دشمنان دریاها و طبیعت اضافه شده. میکروپلاستیک‌ها قطعات کوچک پلاستیک با کمتر از 5 میلی‌متر طوله که وجودش در اقیانوس‌ها می‌تونه برای زندگی آبزیان مضر باشه. پلاستیک‌ها شایع‌ترین نوع زباله در اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها هستند. بقایای این مواد می‌تونه در هر اندازه و هر شکلی موجود باشه، اما به ذرات با اندازه کمتر از 5 میلی‌متر، یعنی به اندازه یک دانه کنجد، میکروپلاستیک میگن. تخمین زده میشه هر ساله حدود 5 تا 12 میلیون تن پلاستیک بر اثر فعالیت‌های انسانی وارد محیط‌های دریایی میشه. میکروپلاستیک‌ها از طریق فعالیت‌های خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی، پارچه‌های مصنوعی یا با تجزیه پلاستیک‌های بزرگ در محیط‌های دریایی منتشر و به صورت شناور در سطح دریا، معلق در ستون آب یا به صورت رسوب در بستر دریاها و اقیانوس‌ها دیده میشه. به اتفاق صحبت‌های آقای مهندس علیزاده، کارشناس محیط زیست، رو درباره میکروپلاستیک‌ها بشنوید.
و واقعیت تلخی وجود داره برای پلاستیک ها، یعنی یک بحثی که الان معشک مستندسازی شد و در دنیا این به عنوان یک پدیده بسیار بد و بسیار تخریب کننده محیط زیست در مقالات، در رسانه های مختلف، در مجامع معرفی شده. اون هم در واقع همین موضوعی هستش که تحت عنوان میکرو پلاستیک ها. خب ببینید فرق پلاستیک وقتی میگیم با میکرو پلاستیک از بود اندازش هست، یعنی پلاستیک ها انقدر ریز شدن که کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شدن که ما بهشون میگیم میکرو پلاستیک ها. یه ویژگی خاصی پلاستیک ها دارن. پلاستیک ها خب مثل سایر مواد طبیعی تجزیه نمیشن، تجزیه شدن توسط میکروارگانیسم انجام میشه در طبیعت. وقتی میکروارگانیسم های طبیعی نتونن یه ماده رو مصرف بکنن، استران میگن اون ماده مقاوم هست در مقابل تجزیه پذیری و پلاستیک ها هم جزء این مواد تلقی میشن. یعنی عملا به خاطر همین قضیه طبیعت نمیتونه با اینا سازگاری پیدا کنه، نمیتونه باشون عجین بشه، نمیتونه باشون سازگاری طولانی مدت داشته باشه. بنابراین این مواد در طبیعت میمونن. کجا میمونن؟ یا مثلا میرن کف بستر رودخونه، یا اینکه حاشیه رودخونه، یا مثلا تو جنگل در معرض نور خورشید قرار میگیرن. اکسیژن هم که وجود داره، رطوبت هم که وجود داره، اینا باعث میشه به تدریج پلاستیکا خشک و شکننده بشن. وقتی خشک شدن اینا ریز میشن، یعنی عملا به تدریج همینجوری اینا در معرض عوامل طبیعی قرار میگیرن، ریز و ریزتر میشن تا وقتی که اینها ابعادشون به حدود مثلا 1 میلیمتر، 5 میلیمتر اینها میرسه که دیگه این دیگه شروع یک ماجرای دیگه است با یک ماهیت دیگه. تا قبلش ما میدیدیم پلاستیکا رو، خب به شکل میتونستیم جمعشون کنیم، اما وقتی که انقدر ابعاد ریزی پیدا میکنن دیگه نمیتونیم اینا رو کنترل بکنیم. در نتیجه به یک شکل دیگه وارد طبیعت میشن و وارد یک زنجیره میشن که میتونن خیلی آسیب برسونن به طبیعت. چون وقتی که این ابعاد وقتی کوچیک میشه اصلا عملکردشون هم متفاوت میشه. ما الان بحث نانو رو که داریم، محصولات نانو میگیم، خب عملکرد خیلی بالایی دارن محصولات نانو. تو بحث های ضد عفونی کردن نانوسیدها، انواع مواد نانویی به خاطر عملکرد بسیار خوبی که دارن، اما از اونور اگر تبدیل به پسمان بشن، همین عملکرد خیلی خوبشون که در مقایسه با محصولات معمولی میگیم خیلی خوبه، در بحث پسمان هم میتواند اثرات بسیار مخربی داشته باشه. بنابراین یعنی از اونورش در واقع ما اثر منفیشون رو قطعا میبینیم که افزایش پیدا میکنه. یکی از بحثایی که وجود داره در رابطه با میکرو پلاستیک ها و از اون ریزتر باز نانو پلاستیک ها، اینا از طریق همین جوهای آبی که کنار خیابونا هستن و ما خیلی راحت پسماندار رو میبینیم که پلاستیک ها رو باد میبره میندازه توی این کانالای آب، اینا همینطوری حرکت میکنن تا میرسن به نهر و رودخونه و بعدش هم تو حوضای آبریز معمولا سر از دریا در میارن. بعد این پلاستیک ها وقتی وارد حوضه آبی شدن، وقتی ریز شدن در حد نانو، عملا میتونن جذب سلول‌های گیاهی بشن در محیط‌های آبی و وقتی وارد سلول شدن عملا وارد زنجیره غذایی شدن. یعنی چی؟ یعنی اون پلانکتونی که پلاستیک رو بلعیده، بعد ماهی‌هایی که از پلانکتون‌ها تغذیه می‌کنن، بعد ماهی‌های شکارچی که از اون ماهی‌ها تغذیه می‌کنن، همینجوری باز در زنجیره غذایی این افزایش پیدا می‌کنه تا بچه یک کشتی صیادی بیاد از اینجا رد شه، این ماهی رو سیت کنه، بعد بیاره دوباره تو بازار ما خریداری کنیم. یعنی عملا اون پلاستیکی که تو طبیعت رها کردیم دوباره به یه شکل دیگه وارد سفره‌های ما. بعضی از مواد پلاستیکی خب خیلی تنوع دارن دیگه، پلاستیکا چون خیلی تنوع دارن، از انواع اقسام مثلا پلی اتیلن ها، پلی ترفتالات ها، خیلی پلی استایرن ها، خیلی تنوع زیادی دارن این پلیمر ها که بهشون پلاستیک، که غالبا هم زنجیرهای طولانی کربن و هیدروژن رو دارن و اینا عرض کردم تجزیه نمیشن به راحتی. به خاطر همین قضیه اینا خیلی در واقع مسائل مهمی هستش که ما در طول چند سال گذشته شاهد افزایش خیلی زیادی در طبیعت هستیم از انواع مختلف این پلاستیک ها. اون چیزی که الان مثلا آمار جهانی وجود داره، سالانه چیزی حدود 400 میلیون تن، یعنی چی 400 میلیون تن؟ یعنی 400 میلیارد کیلوگرم. واقعا نگران کننده است. ببینید 400 میلیون تن پلاستیک داره وارد اقیانوس ها میشه. ما محیط زیست هم مرز نداره، یعنی اینجوری نیست که بگیم خب حالا این مرز کشور ماست، دیگران حالا اگر پلاستیک ریختن تو محیط دیگه ما متاثر نمیشیم. الان با توجه اینکه جریان های اقیانوسی در کل اقیانوس ها در دنیا در واقع جریان داره، از قطب شمال بگیرید به استوا، از استوا به قطب جنوب، همه تحت تاثیر همدیگه هستن. یعنی اونجوری نیست بگیم خب حالا ما تو محیط خودمون تو کشور خودمون رعایت کنیم، یا مثلا اگر در واقع هرچه رعایت هم نکنیم دیگران رو تحت تاثیر قرار میدیم. بنابراین این 400 میلیون تن پلاستیکی که وارد محیط زیست جهانی میشه و صدها سال طول میکشه تا اینا تجزیه بشن، اینا به تدریج تبدیل به یک سری در واقع میکروپلاستیک ها میشن که منشأش هم خب حالا بد نیست ما بدونیم. میکروپلاستیک هایی که وارد اقیانوس ها میشن که این در واقع ناشی از عملکرد ماست، یه سری در واقع چیزا هستش که اینا میکروپلاستیک تولید میکنن، مثل منسوجات و الیاف مصنوعی که حالا مثلا مربوط به البسه هست، لباسایی که ما میخریم. مثلا تایر خودرو، موقعی که خودرو حرکت میکنن یه سایش ایجاد میشه، تایرها فرسوده میشن، اینا باز میکروپلاستیک تولید میکنن. مثلا تو بخش کشاورزی شما میبینید مثلا حالت گلخونه ای درست میکنن، کشاورزا پلاستیکو میکشن روی در واقع زمینای کشاورزی که حالا سرعت رشد گیاه افزایش پیدا کنه. متاسفانه بعد از اینکه در واقع محصول به بار میاد، پلاستیکا دوباره به حالت در واقع رها شده در طبیعت. هیچ کسی اینا رو اصلا فکرش هم نمیکنه جمعش بکنه از محیط بخش کشاورزی. یا حتی مثلا ما بعضی موقع واقعا خیلی اصلا تصورش هم خیلی سخته، ما خمیر دندون که داریم استفاده میکنیم میلیون ها میکروپلاستیک رو داریم در کانال های فاضلاب داریم رها میکنیم. ما خیلی لوازم آرایشی بهداشتیمون سرشار از میکروپلاستیک هست. بعد خیلی جالبه ببینید این میکروپلاستیک ها بیشتر خارج از حد استاندارد هستن. مثلا یه تولید کننده به جای اینکه خود محتوای در واقع اون مواد اصلی خمیر دندون رو بسته بندی کنه به ما بده، میکروپلاستیک ها رو باش مخلوط میکنه، با قیمت ارزون تر تولید میکنه، با همون قیمت گرون به ما میده. یعنی عملا یه جوری داره به عنوان پرکننده یه سری محصولات داره مطرح میشه میکروپلاستیک ها، به خاطر اون بی اثر بودنشون در کوتاه مدت. یا مثلا رنگ هایی که معمولا استفاده میکنن بدنه کشتی ها مثلا استفاده میکنن، خب اینا مثلا رنگ دانه هایی هستش که از میکروپلاستیک ها تشکیل شده و خیلی چیزهای دیگه. بعد جالب اینه که حالا ما بحث اکوسیستم های دریایی رو خب میبینیم خیلی اهمیت داره، اما اینا وقتی ریز میشن یک سری در واقع ذرات ریزی رو ایجاد میکنن در سطح خاک که با یه نسیم کوچولو اینا تو هوا پخش میشه. خب وقتی در هوا پخش بشه و ما داریم تنفس میکنیم، وقتی تنفس میکنیم این جریان هوا تمام این ذرات رو میکشه به سمت مجاری تنفسی، با سرعت بسیار زیاد اینا برخورد میکنن به سلولهای تنفسیمون و مثل اینکه یک نیزه‌ای رو پرتاب بکنی به سمت این سلولها، و وقتی که این نیزه پرتاب شد و وارد سلول شد، سلول رو دیوارش رو زخمی میکنه، وارد سلول میشه، اونجا تجمع پیدا میکنه، متاسفانه از طریق حتی گردش خون وارد گردش خون انسان میشه، بعضی اوقات در جاهایی مثلا ذخیره میشه که مثلا یکی از نمونه‌های سرطان پستان در خانم ها ناشی از همین هستش که متاسفانه خیلی هم شایع شده. بعضی بیماری ها هست از یه جاهایی میخوریم که واقعا تصورش هم نمی کنیم.
زیستگاه همه ماست، پس به آشیونمون متعهد باشیم. سیاره آبی منتظر پیشنهادها و راهکارهای شماست. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. تحقیقات متعدد نشون میده که نگهداری گل و گیاه در خانه و محل کار صرف نظر از جنبه زیبایی که داره باعث آرامش افراد میشه و به افزایش بهره‌وری کارمندان کمک میکنه. کارشناسان توصیه میکنن که به ازای هر 9 متر مربع بهتر یک گلدان گل داشته باشیم تا به پاک شدن فضای اطراف کمک کنه. با بخش گلدون سیاره آبی همراه باشید و با یکی از گیاهان آپارتمانی بیشتر آشنا بشید.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز میخوام روش نگهداری گیاه کراسولا رو براتون توضیح بدم. گیاه مینیاتور کراسولای خرفه‌ای از خانواده کاکتوسا هست. گیاه بسیار مقاومیه. برای جاهایی که حتی نور مستقیم و سوزاننده خورشید داریم میتونیم از این گیاه استفاده بکنیم. این گیاه همونطور که گفتم چون از خانواده کاکتوسا هست مقاومه، به نوعی البته کم آب هستش. اگر در معرض نور مستقیم آفتاب این گیاه رو قرار میدید، این گیاه بیشتر تشنه میشه و معمولاً 4 الی 5 روز یک بار باید آبیاری بشه. ولی اگر جایی میذارید که دما خنک‌تر هستش، این آبدهی کمتر میشه و میتونید حتی هفته یک بار آبیاری بکنید. گیاه خیلی خوبیه، توصیه میکنم حتما در منزل ازش نگهداری بکنید. رشدش رشد متوسطیه. خاکی که باید برای این گیاه استفاده بکنید باید خاک مخصوص کاکتوس باشه که ترکیبی از خاک و ماسه خیلی ریز هستش. اگر میخواید بسته‌بندی در منزل خاک بخرید، از گل فروشی یا خاک مخصوص کاکتوس استفاده بکنید. برای تغذیه این گیاه هم از کودهای مخصوص کاکتوس باشه بهتره. نکاتی رو که خدمتتون کردم امیدوارم با دقت رعایت بکنید و یک گیاه خوب و ماندگار برای خودتون در منزل نگهداری بکنید.
اعلام تخلفات محیط زیستی از شما و پیگیری از ما. کافیه شما هم به فهرست همیاران طبیعت بپیوندید. هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 30900 پل ارتباطی شما و ما در پاسداشت این گنجینه بی تکراره. هوا سردتر شده و میزان مصرف گاز و برق هم افزایش پیدا کرده. با این مقدار مصرف، قطعی و خاموشی دور از تصور نیست. در این بخش از سیاره آبی، با روش‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر آشنا میشیم. ممنونیم که همراهیمون میکنید. از ما عادت داریم صبح که بیدار میشیم قبل از انجام هر کاری و شب قبل از خواب بدون اینکه فکر کنیم چه چیزی نیاز داریم در یخچال رو باز میکنیم و تازه یادمون میاد که مثلا یک لیوان آب میخواستیم، در حالی که اون یک لیوان آب رو از آب سردکن یخچال میتونستیم استفاده کنیم. باز بودن در یخچال یعنی کاهش عمر یخچال و مصرف بیشتر از برق و این یعنی سبک زندگی غلط. پس کمتر در یخچال و فریزر رو باز کنیم. برفک‌های یخچال رو زود به زود آب کنیم. مراقب باشیم که در یخچال کاملا بسته شده باشه و از سلامت موتور یخچال مطمئن باشیم تا مصرف بیشتر باعث افزایش مصرف برق نشه. زمین سیاره‌ایه که از دور شبیه تکه‌ای فیروزه است و در فضا می درخشه. مراقب آبی چشم نواز و زیبامون باشیم و در سلامتش هرچه بیشتر بکوشیم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است.